بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر قرآن، جلسه 103، تاریخ 28/7/1395.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم اجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تقبلوا لي 6 خصال أتقبل لكم بالجنة، إذا حدثتم فلا تكذبوا، وإذا وعدتم فلا تخلفوا، وإذا أؤتمنتم فلا تخونوا، وغضوا أبصاركم، واحفظوا فروجكم، وكفوا أيديكم وألسنتكم. أمالي الصدوق، صفحه 90. كلمات نورانی پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت راهگشای زندگی ماست و نشاندهنده سبک زندگی دینی ماست. این جملاتی که از رسول گرامی اسلام نقل شد جملات بسیار مهمی است. پیداست که جامع خیرات برای انسان، از اونجا که پیغمبر می‌فرماید 6 خصلت است که اگر شما بپذیرید اینا را اجرایی و عملیاتی کنید، من هم در مقابل می‌پذیرم برای شما بهشت را. معنای این سخن این است که اگر به این شرایط ترتیب اثر داده بشه و عمل بشه، نتیجه این می شود که بهشت برین الهی نصیب انسان می شود. سخت هم نیست، البته شیطان وجود داره، هوای نفس وجود داره، وساوس نفسانی وجود داره و اساسا افتادن انسان در مرتبه گناه خاطر همین عوامل هست. منتها در این حال اگر انسان اراده استواری داشته باشه و بر اساس این اراده تصمیم بگیره، عملی است. اولیاء الهی و پاکان غیر از ائمه و غیر از پیامبران الهی، اینها تالی تل و معصوم بودن، مثل ما بودن. طور نیست که بگیم حالا ویژگی پیامبری داشتن یا ویژگی امام را داشتن. نه، انسانهای شبیه ما اگر از اهل علم بودن، طلبه های مثل ما بودن، اونها تو مسیری که باید قدم بگذارن قدم گذاشتن و به اون درجات و ملکات عالی رسیدن. خب اولین چیزی که پیغمبر می‌فرماید این است: تقبلوا لی 6 خصال، 6 خصلت رو بپذیرید، پایبند به اون باشید. من هم متقابلاً یک تعهد میدم به شما، اتقبل لکم بالجنه، شما این 6 تا خصلت رو عمل کنید، من هم تضمین میکنم برای شما بهشت را. 1، که تو زندگیمون هر روز اتفاق میافتد، اذا حدثتم فلا تکذبوا، شروع به صحبت که میکنید، حرف که میزنید، تو خونتون پیش زن و بچه‌تون، گاهی اینطور نباشه بگه الله اینا زنن بچن حالیشون نیست ما حالا هرچی گفتیم گفتیم. کجا بودید یه چیز دیگری، کجا میرید یه چیز دیگری، چه کرده یه حرف دیگری. و این مبتلا به، چون زن و بچه هم گاهی از اوقات یه بار دو بار دیدن نه اینا تطبیق نمی کنه با واقعیت ها. یه روح بیعتمادی موقعی که تو خونه درست شد، این روح بیعتمادی دیگه تبدیل کردنش به اعتماد کار خیلی سختی است. اون موقع حرفای راست شما، حرفای درست شما هم میگن این هم نکنه بسید به رفیقتون، به هم مباحثتون، به همسایتون، به کسی که باش ارتباط دارید. اگه یه بار دو بار سه بار از شما مطلبی را شنید و بعد آمد محک زد این مطلب شما را، سنجش براش گذاشت که اصلا این حرفی که میزنه درست یا نه، بلوف‌های بیش از حساب، چه نیازیست با توی طلبه اینقدر چرا بلوف میزنی، من چنین میکنم چنین کردم، این حرف چیه، چه نیازی به حرف هاست. همین واقعیت خودتو به دیگران معرفی کن. من با کی رفیقم، با کی دوستم، یه اشاره بکنم چه میشود، اینو دروغ آوری چی اعتبار تو را بالا میبره، یا یه بار دو بار که مردم بفهمن میگن این آقا چیزی بارش نیست. حالا اصطلاح عامیانه‌ای که در بین مردم هم هست میگن این آقا خالی بندی میکنه، اصلا واقعیت نداره حرفاش. چقدر به جه اجتماعی انسان، حتی اونایی هم که نشنیدند موقعی که قضاوت دیگران را درباره ما میشنوند اونا هم بدین میشن. یه چهره بیخاصیتی تو جامعه هر کی بهش نگاه بکنه اینقدر آدم خودش رو تنزل بده خیلی بده. ازا مراقب باشیم، ازا حدستون فلا تکذیب، حرفی میزنید صحبتی میکنید معامله میخواید بکنید چرا دروغ. خیلی افراد مبتلای به این مسئله هستن. جامعه ما الان یکی از مشکلات جدیش مبتلا به دروغه. دروغ ضرورتی هم نداره، میگن عادت کردن یک کسی میگفت اگر من دروغ نگم شه بالا روزم سن، نمیدونم چطوری میشه، حداقل باید یه چند تای دروغ تو زندگی باشه در هر شب و روز، حالا در سال چه میشه. ما اهل علم چون تکیگاه مردمیم، ملجع مردمیم، پناهگاه مردمیم، معتمد مردمیم، دوستان همه مون از گوینده تا شما بزرگواران شنونده مراقبت کنیم زبانمون عادت به دروغ پیدا نکنه. البته بنا نیست هر راستی هم آدم بگه، گاهی آدم مصلحت نمیده این چیزی نمیگه، ولی این غیر از دروغ گفتنه. ازا حدستان فلا تکذیبو، و دایرش هم دیگه عام عام، با مرید و مراد و زن و بچه و همسایه و همدرس و همبحث و عالی و دانی یاد بگیریم از امروز ازا حدستان فلا تکذیبو. و ازا وعدتون فلا تخلفو، اگه وعده هم دادید تخلف نکنید. حالا گاهی نمیتونید عذرخواهی کنید، ولی رسمن یه چیزی را وعده بدید که آقا این پولتو من سر دو ماهه میدم. دو ماه شد چهار ماه، چهار ماه شد یک سال، یک سال شد سه سال. خیلی ها میان پیش ما میگن آقا ما اعتماد کردیم بین آقا، قرض دادیم، پول دادیم، دیگه گویه یادشم رفته. تازه به جای اینکه با ما که میرسه عذرخواهی بکنه، ما از این ور که میریم اون راهشو کج میکنه که اصلا با ما روبرو نشود. یعنی آمدیم کار خوب کنیم نتیجه شدیم. حتی به زن و بچه وعده ندید حتی المقدور، چون نمیتونید انجام بدید. اما اگر وعده دادید بچه های طوری تربیت میشن، با وعده پدر و مادر تربیت میشن. خیال نکنید این بچه اصلا نمیفهمه، نه خوب میفهمه. ازا وعدتم فلا تخلفو، اگر جای قول منبر دادید عذرخواهی کنید حتی المقدور، اونم به موقع، نه اون شبی که باید میرفتید منبر آمن نمیاد، نه این دیگه زندگی طرف رو برباد دادید، اعتبار طرف، آبروی طرف. خیلی مراقبت کنیم. ماها حساب دیگری رو باز میکنن. گاهی اگه نمیتونید خودتون برید، یه آدم مورد اعتمادی پیدا کنید بفرستید، از طرف هم عذرخواهی کنید. یعنی این روزنه هایی از سلب اعتماد را تو زندگیمون دوستان ایجاد نکنیم. ازا و عبتون فلا تخلفون، به خانوادتون، به دوستانتون، به همسایگانتون. آم ماشینتون من میبرم، این فردا میارم. ماشین که برد هیچ، کلی تصادفم کرده هیچ، میگه ماشینت فلان جاست، برو برگر. الان میره سراغ ماشین تو، اصلا این چیز دیگه است. اینا جا گاهی ماها توجه نمی کنیم، ما تلمه ها خیال می کنیم. ما هم همطور، نه همطور نیست. ما مثقال مثقال آبرو جمع می کنیم، مثقال مثقال اعتماد جذب می کنیم. اگه بنا شد ما هم مثل عوام عمل کنیم، رفتارمون هم مثل عوام باشه، دیگه زایه هست. هم نیمچه اعتمادی که مردم به خدا و دین و روحانیت و اسلام و قرآن دارن با عمل ما از بین می رود. ازا وعدتم فلا تخلفو و ازا تمنتم فلا تخونو. اگر امانتی به شما سپرده شد، چه امانت مالی، چه امانت معنوی، مسئولیت اجتماعی، تو این مسئولیتون خیانت نکنید. گاهی مردم آقا را امین می دونن، رفته روستا، رفته شهر، میگه این وجوهات مال این مرجع تقلید شما میرسونید؟ میگه بلا، یک ماه دو ماه خبری نیست. حالا عده ای اعتماد میکنن، قبض هم نمیخوان. اما اونه که قبض میخوان، شما بعد من مکرر میبینم افرادی مورد اطمینان قرار گرفتن، وجوهاتی مال مردم آوردند، یا خدای نخواسته خدای نخواسته به اونجا نرسوندن، یا اگرم رسوندن یه شکل دیگه رسوندن. خب اینا کاری آخوندی ماست دیگه. حالا شیطان که نمیاد به من تو بگی بیا شراب بخور، چون میفهمه حریف نمیشه به این راحتی. همینا گناه ها نیست که اعتبار ما، آبروی ما، ارزش ما. اذا تمنتم فلا تخونوا. مردم خیلی به روحانیت دوستان اعتماد دارن، زنشون بچهشون میسپارن. این روحانی که هست دیگه خاطر ما جمع. از خدای نخواسته یک طلبه به روستایی برود، قصد خیانت به زن و بچه کسی داشته باشد و بعد صداش در بیاد، داد اون روستا در بیاد تا مدتی راه ندن به طلبه. اینا یعنی چی؟ اینا یعنی چی؟ و غضوا ابصارکم. غض بصر داشته باشید، چشماتون همه جا سرک نکشید. نسبت به نامحرم، نسبت به مسائل دیگه، انسان مؤمن یک حجب و حیایی دارد. بپوشانید چشمانتون رو. بعضی ها دلشون میخواد از همه چیز سر در بیارن، همه جا نگاه کنن، تو خیابون همه جا رو نگاه کنن. توی دیگه وحفظ و فروج کم، دامنتون رو پاک نگه بدارید. خیلی ها لغزیدن تو مسائل مالی، لغزیدن تو مسائل غریزی و جنسی، خیلی لغزیدن. طلبه ای که در بساطش نموده، حالا پست، موقعیت، مقام، یه مرتبه می لغزد. و اگر لغزید دیگه اذا فسد العالم فسد العالم. همینا امتحانات ماست دیگه. گاهی بیتوجهیم. و کفو ایدیکم و السنتکم، دستتون زبانتون را نگه بدارید، حفظ کنید دستتون همه جا دراز نشود. به هر قیمت زبانتون را کنترل کنید. کنترل زبان خیلی مسئله است و متاسفانه یکی از ابتلاعات بزرگ عالم ما رها بودن زبان هست. گاهی نه به خدا رحم میکنیم، نه به پیغمبر رحم میکنیم، نه به امام رحم میکنیم، نه به مرجع تقلید رحم میکنیم، نه به استادمون رحم میکنیم، نه به عالم شهرمون رحم میکنیم، تا پای از بین بردن او از پا نمی نشینیم، تا خرابش نکنیم، تا آبروش نبریم، تا از حیثیت می اندازیم، یه تکلیف شرعی برای خودمون می دونیم. هر جا نگاه می کنیم می بینیم رد پای این بزرگوار دنبال خراب کردن اون آماست. حالا چی می شود آخرش؟ معلوم نیست. خیال میکنی خودت ضربه نمیخوری، آثار وضعی این گونه اعمال بعد از یه مدتی سراغ خود آدم میاد. امروز تو نقشه برای دیگران میکشی، فردا برای تو نقشه میکشن. با آدم این شکلی به جایی نمیرسن. اولا دچار یک هرس و ولی، دچار یک نوع حسادت باطن، دچار یک نوع استرس و استراب باطن. من حفر بئرا لاخی قد وقع فی. اون آقا میگه چاه نکن بهر کسی، اول خودت بعد دیگران. این هاست، این کلمات نورانی پیامبره. لذا این که میبینید پیغمبر میگه من بهشت رو تعهد میدم، پیداست اگه آدم این فضاها را تو زندگیش درست کنه، نه دروغ بگه، نه تخلف کنه، نه خیانت کنه، نه به نامحرم نگاه بد کنه، دست و زبانش نگه بداره، دامنش پاک باشه، یه آدم یه آدم حسابیست دیگه. آدم حسابیست که میفرماید بفرمایید بهشت. و همینا من متوجهم. اگر این جملات رو تابلو کنیم تو خونمون جلو چشمون، خیلی ارزش داره. خب خستتون کردم، ببخشید. ما در رابطه با بحث تفسیریمون محضر شما دوستان فاضل و محترم، اون آیه شریفه را به پایان رسوندیم. تأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم تا آخر. امروز آیه دیگری را، آیه 45 سوره بقره محضر شریفتون هستیم. واستعینوا بالصبر و الصلاة. بعد از اون همه نصیحت و تذکر به بنی اسرائیل که البته اونا تنها مخاطب نبودند، حالا می فرماید از صبر و شکیبایی و نماز یاری بجویی. یعنی راهکار برون رفت از همه این مشکلاتی که دارید این است که به این دو عنصر کلیدی و اساسی تمسک بجویید و با استقامت و مهار هوس‌های درونی و توجه به پروردگار نیرو بگیرید. استعینوا بالصبر و الصلاة. و این کار البته راحت نیست، جز برای انسان‌های اهل خشوع سنگین و گران هست. یعنی خدا می‌فرماید در این حال که راه برون رفت صبر و نماز، اما این حال کبیرتون الا علل خاشی. بحث تفسیری این آیه این است که خدای متعال در آیات قبل دستورهای خطاب به بنی اسرائیل مطرح فرمودن که عرض کردم این خطابها محدودیت زمانی ندارد، محدودیت مکانی ندارد، مخاطب خاصی ندارد، که انما همه انسانها مخاطب آیاتن. اتعمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم یه مصداقش علمای یهود بود، اما امروز هم میشود گفت برادرم تأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و تتلون الکتاب. خداوند در این آیه شریف برای اینکه انسان‌ها از حالت غفلت بیرون بیان عرض شود خدمت شما به این که و کاری نکنن که مردم را به معروف دعوت بکنن و خودشون کوتاهی کنن، دو تا دستاویز مهم و نجات بخش پیش پای ما میگذارد خدای متعال. عرض شود خدمتون دو سرمنشه قدرت که یکی برونیست و دیگری درونیست. برونی همون نماز است و درونی همون صبر است. خدای متعال دستور میدهد راهکارش اینه که اگر این دو تو زندگی شما باشه، دیگه اینطور نیست که امر به معروف کنید دیگران را و خودتون یادتون بره. عرض شود خدمت شما به این که شرط تحقق این استقامت و این استعانت این است که قلب خاشع داشته باشید. یعنی آدمایی که قلب خاشع ندارن، اینها نمیتونن نه صبر کنن تو زندگی و نه به نماز تمسک بجویند. حالا چند تا نکته است در اینجا به این نکات اشاره کنیم که انشاءالله قابل استفاده باشه. اولین نکته ای که در این آیه به چشم میخورد این است که خداوند در یاری گرفتن از صبر و نماز از فعل استعانت استفاده کرده است، و استعینو به صبر و صلات. استعانت در لغت عرب از ریشه اون مشتقه و به معنای کمک و یاری دادن است. واژه دیگری داریم نزدیک به استعانت در لغت عرب، کلمه نصرت هست. عرض شود خدمتتون این که تفاوت‌های البته بین نصرت و بین استعانت وجود داره که تفاوتشو اجمالاً اشاره میکنه. نصرت و استعانت که گفته میشود، نصرت به حالتی اطلاق میشود که انسان در عرصه تقابل و درگیری با دشمن بیرونی قرار میگیرد. لذا انسان در این گونه موارد طلب نصرت میکنه، یعنی موقعی که با یک کسی مواجه شد زورش به طرف نمیرسد، طلب نصرت میکنه. عرض شود خدمت شما به این که اون آدمی هم که کمک میکنه به انسان بهش میگن ناصر، دست محبت به سر انسان میکشد، شر دشمن را از انسان جدا میکند. تعبیراتی که در قرآن هست همین معنا را میرساند، اینا لننصر رسولنا، یعنی ما کمک میکنیم پیامبرانمون را هنگامی که مواجه با دشمن بیرونی می شوند. یک، سوره غافر آیه 51، و نصرناهم فکانو هم الغالبین، سوره صافات آیه 116، ما اینا را یاری کردیم و اینا پیروز شده. و ینصرک الله نصرا عزیزا، سوره فتح آیه 3، اینا همین معنا را دارن. یعنی موقعی که طرف در مقابل دیگری قرار میگیرد که دشمنه، خدای متعال میفرماید نصرت ما، یاری ما به سراغ اونها میاد. خب این معنای نصرت. پس اگر شما سوال کردن من فرق بین نصرت و استعانت، این دوتا شبیه به همن، بفرمایید نصرت زمانی به کار میرود که انسان در مقابل دشمن بیرونی است و از کسی طلب یاری میکند. خدای متعال تو این گونه موارد همینو میفرماید، لننصر رسولنا، یعنی ما به کمکشون میه، نصرناهم فکانو غالبین، هم الغالبین، و ینصرک الله نصرا عزیزا. اما کلمه استعانت در کلام عرب مفهومی گسترده تر از نصرت دارد. که به همه انواع یاری جستن و کمک طلبیدن درونی یا بیرونی، تنها کمک بیرونی نیست، نصرت کمک بیرونی است، اما استعانت هم از کمک بیرونی یا درونی است، عاطفی یا عقلی است، اجتماعی یا فردی است، اینو همش میگن استعانت. پس واژه استعانت شامل نصرت هم می شود و به تعبیر آیون منطقیین بین استعانت و نصرت از نسب اربع کدام نسبت هست؟ ایها الفضلا، عموم خصوص مطلق، یعنی هر جا از شود خدمت شما به این که نصرت باشد بفرمایید استعانت هست، چون یکی از معانی نصرت تو استعانت، ولی الزاماً هر جا استعانت باشد بفرمایید نصرت نیست، چون نصرت مربوط به نصرت بیرونی است، اما استعانت بیرونی، درونی، عاطفی، عقلی، فردی، اجتماعی، همه اینا از مصادیق نصرته. لذا خدای متعال نفرمود بس تنصرو به صبر و صلات، فرمود چی آقا؟ استعینو به صبر و صلات، یعنی صبر و صلات عرض شبت خدمتون دو تا بازوی توانمندن که شما را در تمام حوزه های وجودی یاری میکنن. خیلی جالبه، یعنی تنها در مقابل دشمن بیرونی نه، تمام حوزه های وجودی. استعینو به صبر و صلات، نه استنصرو به صبر و صلات. استنصرو دایرش محدوده، هیچ محدوده ای ارشبت در بهره برداری از این دوتا منبع وجود ندارد. لذا هنگام مشکلاتی که برای انسان پیش میاد صبر میکنه. تو مشکلات انسان با نماز میتونه مشکل را تحمل کنه. این هم راجب صبرم یک تحقیقی بکنیم که صبر چیه، اینم خدمت دوستان عرض بکنیم و بعدم بریم سراغ صلات. واستعینوا بالصبر والصلاه. پس ما تا الان کلمه استعینوا را برای دوستانمون توضیح دادیم، گفتیم یکی از کلماتی که هم ردیف استعینوا معمولا استعمال می شود کلمه نصرت است. تفاوت نصرت با استعینوا را و استعانت را معنا کردیم و گفتیم استعانت اعم است و معنای گسترده تری از نصرت دارد. حالا واژه صبر ببینیم چه معنایی دارد. صبر در کلام عرب به معنای کف و حبس است، یعنی نگهداری. عرض شود خدمتون این که و همین معنای مصطلحی که تو ذهن من و شما هم هست، موقعی میگیم طرف صبر کرد، این تحمل کرد، تحمل چیزی که نفس انسان ازش کراهت دارد، مصیبتی برش وارد شده میگن صبر کرد، مشکلی تو زندگیش پیش آمده میگن آقا تحمل کرد، یعنی برخلاف خواستش، نمیخواستی طور بشه، ولی حالا که پیش آمده میگه حالا میسازیم باش. صبر یعنی این تحمل مشکلی که انسان ازش کراهت دارد. همه موارد صبر را شامل می شود. صبر گاهی صبر بر مصیبت است، گاهی صبر بر طاعت است، گاهی صبر بر معصیت است. مصادیق صبر چند تاست؟ به قول اون بزرگوار گفت منبرشم رفته ای. صبر در مصیبت، صبر در معصیت، صبر در طاعت. یعنی گاهی از اوقات همین که شما خواهی میشید برای نماز شب، این صبر بر طاعته. به حسب ظاهر سخت آدم از خواب خوش خودش بزنه، یک ساعت نیم ساعت قبل از اذان صبح پاشه و مشغول راز و نیاز و مناجات بشه. هر شود محضر شما میگه صبر در معصیت، صحنه گناه جلو آدم میاد، آدم چشماش بگیره سراغ صحنه گناه نرود، امتحاناتی برای آدم پیش میاد فرار کنه از این صحنه گناهی، صبره، چون نفس اماره با آدم میگه برو، ولی موقعی که انسان تحمل میکنه خلاف اون، اینو صبره. صبر بر عرصبت مصیبت. عزیزی از دست داده، دوستان میان دیدنش صبر میکنه. اینا موارد صبره که در بعضی از روایات عرصبت خدمت شما به این که از قبیل تطبیق مفهوم بر یکی از مصادیق، مثلا روزه، تفسیر شده به صبر. واستعینوا بالصبر والصلاة. بعضی ها گفتن صبر در اینجا به معنای بفرمایید روزه است، چون خود روزه یعنی بفرمایید یعنی تحمله. بعد آدمی که گرسنه است، تو بعضی از این کشورهای اروپایی میگفتن 3 ساعت ما میتونیم بخوریم و بیاشامیم از 24 ساعت، 20 و 8 ساعت، 1 ساعت باید روزه باشه، 3 ساعت و گاهی کمتر. خب این تو گرمای تابستان یکی از مصادیق تفسیر کردن واستعینوا بالصبر والصلاة، یعنی واستعینوا بالصوم والصلاة، به عنوان بیان یکی از مصادیق صبر مطرح کردن. و یکی از چیزایی که هست قتل صبره. قتل صبر اون دیگه خیلی وجود مقدس ابی عبدالله، قتلش قتل صبر است. میدونی چرا؟ انسان واقعا خیلی متأثر میشه. قتل صبر، میگن در زمان جاهلیت موقعی که میخواستن تفریح کنن، لذتی ببرن، دست و پای حیوان را میبستن و از هر طرف میزدن به این حیوان تا این حیوان از دنیا بره. زبانم جاری نمیشود. در روز عاشورا در قتلگاه، موقعی که بدن مطهر ابی عبدالله الحسین روی زمین افتاده بود، شنیده اید که از هر کس شمشیری میزد بر بدن اون حضرت، هر کس نیزه‌ای میزد، هر کس چوبی در دستش بود میزد. لذا این که میگن زینب کبری آمد و برادر را نشناخت، این شمشیرها و خنجرها و اینا را کنار زد، به خاطر قتل صبر بود که حضرت توان نداشت و اینها از هر طرف به حضرت حمله میکردن. قتل صبر. خب وقت گذشت و بقیه بحث بماند برای جلسه بعد. صلی الله علیه و سلم.